به نام خدا، با سلام خدمت دانشان محترم و آرزوی سلامتی برای شما. در رابطه با فصل هفته کنترل حرکتی که خانم وفای منش زحمت کشیدن و پاورش رو تهیه کردن و بنده در سامانه قرار دادم تا شما دانلود کرده و مطالعه کنید، تصمیم گرفته شد که یه مقدارم توضیحات شفاهی در این رابطه در رابطه با هر پاوری که ارسال میشه براتون داده بشه که انشالله مفید واقع بشه. هرچند خودتون باید کتاب رو به دقت مطالعه بکنید، پاورها رو به دقت مطالعه بکنید، حالا در تکمیلش هم فایل صوتی رو خوب گوش بدید و نهایتاً اگر سوالهایی براتون مطرح شد اینا رو جمع‌آوری کنید تا انشالله اگه بتونیم در جلسات انتهایی به صورت آنلاین جلسه ای برقرار کنیم و انشالله سوالاتتون مطرح بشه و پاسخ داده بشه. خب، فصل هفتم کتاب در رابطه با کنترل حرکت که چطوری یک حرکت کنترل میشه. خب، در این رابطه دو نظریه معروف که بارها و بارها من برای شما گفتم در این حیطه وجود داره. یکی نظریه پردازش اطلاعات و یکی هم نظریه روانشناسی بوم شناختی که از قدیم الایام اینا با همدیگه ضد و نقیض بودن و در تضاد با همدیگه پیش رفتن. هر دوی این نظریه ها دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی را مفید و مؤثر می دونستن در اجرای حرکات و کنترل حرکت، ولی اینکه هر کدوم از دیدگاه ها چه مقدار بها میدن به هر یک از این دستگاه ها با همدیگه تفاوت هایی داره. خب، همینجور که بارها بهتون گفتیم پردازش اطلاعات بیشتر بها میدادن به دستگاه عصبی مرکزی، در حالی که روانشناسی بوم شناختی بیشتر دستگاه عصبی محیطی و نقش محیط رو پررنگ تر میکردن. خب، شواهد تکنیکی در رابطه با اینکه چطور حرکت شکل میگیره وجود داره، از جمله EMG یا همون الکترومایوگرافی، EEG یا الکترو-آنسفالوگرافی و MRI همون تصویربرداری رزونانس مغناطیسی که بارها شما هم شنیدید و هم ممکنه به کار برده باشید. خب، پس به کمک EMG، EEG و MRI تحقیقات و مطالعات زیادی انجام دادند تا ببینند که بخش‌های مختلف دستگاه عصبی مرکزی و همچنین محیطی چطوری در حرکات نقش دارند و حرکات رو کنترل می‌کنند. خب، یه شکلیه که داخل پاورم آورده شده و شما مشاهده می‌کنید. تقریبا میشه سلاید ششم و داخل کتابم صفحه 158 این شکل آورده شده و تعامل بین دستگاه عصبی مرکزی و محیطی رو در هنگام کنترل حرکت داره نشون میده. همونطور که ملاحظه میکنید قشر پیش حرکتی که مافوق همه قسمت دیگه قرار داره اطلاعاتش رو وارد عقده‌های قاعده‌ای و مخچه میکنه. از عقده‌های قاعده‌ای اطلاعات وارد ساق مغز میشه ولی دیگه وارد جای دیگه ای نمیشه و همچنین اطلاعات به غیر از قشر پیش حرکتی از جای دیگه ای وارد عقده‌های قاعده‌ای نمیشه. به همین دلیل میگن که ممکنه نقش عقده‌های قاعده‌ای در حرکت‌های بسیار کوتاه مدت باشه، اونایی که خیلی سریع انجام میشن، در حالی که به دلیل اینکه مخچه هم از قشر پیش حرکتی داره اطلاعات دریافت میکنه و هم از عضلات داره اطلاعات دریافت میکنه، بنابراین گفتن که ممکنه مخچه در حرکت‌های طولانی مدت هم نقش داشته باشه. پس علاوه بر حرکت‌های کوتاه مدت در حرکت‌های طولانی مدت هم میتونه نقش داشته باشه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که اطلاعاتی که وارد مخچه و عقده‌های قاعده‌ای میشه و از طرف قشر پیش حرکتی وارد میشه، گفته حرکت‌های ارادی رو برای ما رقم میزنن و ما حرکت‌های ارادی رو به وسیله این اطلاعات میتونیم انجام بدیم و پیام‌هایی که نشون میده ما قصد انجام چه کاری داریم تحت عنوان پیشخوران یا فید فوروارد شناخته میشن. این پیام‌ها قبل از اجرای حرکت برای ما وجود دارن و باعث میشن ما قبل از اینکه بخوایم حرکت رو انجام بدیم از این پیام ها بهره ببریم و بدونیم چطوری باید کنترل بکنیم حرکت رو. پس فید فوروارد با فیدبکی که بارها شما شنیدید تفاوتی داره. فیدبک بعد از اجرای حرکت در اختیار فرد قرار میگیره. فید فوروارد اطلاعاتیه که قبل از اجرای حرکت و برای پیش بینی اینکه حرکت چطوری اتفاق بیفته در اختیار فرد قرار میگیره. خب از این بحث که بگذاریم، حالا میخوایم ببینیم که حواس مختلف به چه ترتیب نقش دارن در اجرا و کنترل حرکت. پروپریوسپشن یا همون حس عمقی یکی از مواردیه که ما مطرح میکنیم. ببینید، اطلاعاتی که از طرف مراکز بالای مغز وارد نخاع و عضلات و اندام ها میشه از طریق اعصاب وابران یا افرنت نروز، اعصاب وابران که بهش نورون های حرکتی هم گفته میشه، موتور نیورونز، از طریق اونا اطلاعات فرستاده میشه و از اطلاعاتی که عضلات و نخاع شوکی دریافت میکنن و میخواد بره به طرف مغز از طریق اعصاب آوران یا افرنت نروز و نورون های حسی هم بهش گفته میشه، سنسوری نیورونز. این اطلاعات از عضلات و اندام ها و نخاع شوکی دریافت میشه و به سمت مغز میره. پس ما اعصاب وابران داریم که اطلاعات از مغز میاره به نخاع و عضلات، اعصاب آوران داریم که اطلاعات از اندام و محیط و نخاع میگیره و به سمت مغز میبره. این تفاوت بین این دو اعصاب باید کاملا روشن شده باشه. حالا این اطلاعات حسی که معروف هم به اطلاعات حس عمقی پروپریوسپشن که دیدگاه های پردازش اطلاعات و روانشناسی بوم شناختی هر دوشون معتقدند که این اندام ها نه تنها حرکت رو برای ما شناسایی میکنه بلکه به کنترل حرکت هم کمک میکنه. یعنی پروپریوسپشن هم برای شناسایی حرکات به کار برده میشه هم برای کنترل حرکات. یه واژه کینستزی هم وجود داره که گفته میشه حالا همراستای با همون پروپریوسپشن، یعنی هم حس عمقی و هم این اطلاعات کینستزی، اینا اطلاعات مربوط به حالات قرارگیری بدن در فضا رو برای فرد به وجود میارن. پس اینکه فرد میدونه کجای فضا قرار گرفته، به چه ترتیب قرار گرفته، اندامش در فضا در چه وضعیتی قرار دارن، این اطلاعات از طریق حس عمقی برای ما فراهم میشه. خب حالا ببینیم که حس عمقی بینایی یعنی چه؟ چون بینایی میدونیم که اندامیه که اطلاعات از بیرون بدن وارد بدن میکنه، توسط چشم ما میبینیم، محیط بیرون و پیرامونمون رو میبینیم، این اطلاعات وارد بدن میشه. خب حالا چطوری حس عمقی داره بینایی؟ پس بینایی که یک گیرنده بیرونیه، چطوری حس عمقی که یک گیرنده درونیه در کنار بینایی به کار برده شده و ما میگیم حس عمقی بینایی؟ قبلا گفته شده که بینایی دو حالت، یعنی دو نوع بینایی داریم، یکی بینایی مرکزی و یکی هم بینایی پیرامونی. هر دوتاشون نقش مهمی در حس عمقی برای ما دارن، اما بینایی پیرامونی نقش مهمتری ایفا میکنه. یه آزمایش ساده برای اینکه ببینیم نقش بینایی برای کشف اطلاعات محیطی به چه ترتیبه، همون آزمایشی که بارها به شما گفته شده، در حالت تعادل بایستید، یک پاتون رو بالا ببرید، چشماتون باز باشه، بعد فکر کنید ببینید چقدر اطلاعات و نیروهایی به مچ پاتون وارد میشه. حالا همین حرکت رو با چشم بسته انجام بدید، ببینید که تفاوت فاحشی وجود داره بین حالت قبل و این حالت، و اینجا نشون میده که افراد موقعی که اطلاعات بینایی ندارن ممکن حتی تعادلشون هم به هم بخورن. پس اینجا نقش بینایی در تعادل هم روشن میشه. حتی بینایی کمک میکنه ببینه ما اعضای بدنمون در چه حالتی قرار گرفتن. شما در حالتی که نشستید میتونید پاهاتون، دستتون و قسمت مختلف بدنتون رو ببینید. خب ما هم با بینایی میتونیم وضعیت بدنمون رو شستجو کنیم در فضا بشه ترتیبه، هم با حس عمقی که ببینیم وضعیت بدنمون بشه حالته. گاهی موقع مربی ها ورزشکاراشون رو وادار میکنن که فلان تمرین رو با حالت چشم بسته انجام بدن. دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش اینه که اونا میخوان حس عمقی غیر بینایی افزایش پیدا بکنه، اطلاعات بینایی یا محو میکنن، از بین میبرن توسط بستن چشم ها، و اطلاعات حس عمقی قوی تر میشه. پس مربیان چنین تمریناتی میتونن به ورزشکارشون بدن، البته این به ماهیت رشته و فعالیتی که دارن انجام میدن بستگی داره. اگر اون فعالیت حس عمقی قوی تری نیاز داشته باشه، از تمرین با چشم بسته میشه بهره برد. چشم ها نه تنها اطلاعات خارج از بدن رو برامون فراهم می کنند، بلکه اطلاعاتی در رابطه با وضعیت سر در فضا به ما میدن. این توانایی از طریق سیستم بینایی حرکتی و تعامل با اندام های دهلیزی برای ما به وجود میاد که یک رفلکس بسیار معروف اینجا شکل میگیره به نام رفلکس دهلیزی بینایی حرکتی. خب میدونیم که دستگاه دهلیزی با نام وستیبولار سیستم شناخته میشه و دستگاه بینایی حرکتی هم که آکیولوموتور سیستم. حالا رفلکس دهلیزی بینایی حرکتی میشه وستیبولو آکیولوموتور رفلکس. از طریق این رفلکس که هدف اصلیش هم چیه؟ ثابت نگه داشتن تصاویر بر روی شبکه چشم در حین حرکت. پس ما داریم حرکت میکنیم ولی اجسامو ثابت میبینیم. دلیلش چیه؟ رفلکس شنوایی یا دهلیزی بینایی حرکتی. حالا تو کتاب با نام شنوایی بینایی حرکتی آورده، ولی وستیبولار مربوط به دهلیز میباشه، بنابراین میتونید خط بزنید این کلمه شنوایی رو بکنید دهلیزی بینایی حرکتی، که گفتیم هدف اصلش هم نگه داشتنه، ثابت نگه داشتن تصاویر بر روی شبکه چشم در حین حرکت. خب تمایل داریم تصاویر رو بر روی لکه زرد که در شبکه ما قرار داره ثابت نگه داریم. هنگامی که حرکت آسان انجام بشه، این توانایی به وسیله دنبال کردن آرام یا تعقیب آرام انجام میگیره. هنگامی که حرکت خیلی سریع داره انجام میشه، این توانایی ثابت نگه داشتن بر روی لکه زرد توسط جهش ها و ساکات ها انجام میشه. دیگه با تعقیب نرم ما نمیتونیم شی را ثابت روی شبکه نگه داریم، بنابراین باید با حرکت های جهشی که معروف هم به ساکات، حرکات های ساکادی، ما میتونیم این ثابت نگه داشتن تصاویر بر روی شبکه را انجام بدیم. اندام دهلیزی کجا قرار گرفتن؟ در گوش داخلی. و علاوه بر این که به ثبات و تعادل ما کمک میکنه، به وضعیت قرارگیری سر و همچنین سرعت و جهت حرکت هم اطلاعاتی برای ما مخابره میکنه. بنابراین اندام دهلیزی که در گوش داخلی قرار گرفتن هم برای تعادل نقش ایفا میکنن، هم برای وضعیت قرارگیری سر و هم سرعت و جهت حرکت فرد را مخابره میکنن. شامل ساکول ها و اتریکول ها و مجاری نیم دایره ای هم. ساکول و اتریکول وضعیت قرارگیری سر را با توجه به خط مرکز ثقل برای ما مخابره میکنه و اطلاعات مربوط به جهت حرکت و تغییرات شتاب حرکت توسط مجاری نیم دایره ای برای ما فراهم میشه. بنابراین میبینیم که مجاری نیم دایره ای در رشته هایی که نیاز به تعادل پویا داشته باشن خیلی حرف داره برای گفتن، و یعنی خیلی به ما کمک میکنه مجاری نیم دایره ای در تعادل پویا. نخاع شوکی و کنترل حرکت. ببینیم نخاع شوکی در کنترل حرکت چه نقشی داره. یه آزمایشی دیهورست انجام داد که حالا در این کتاب با یه نوع نگارش متفاوتی نوشته. همین آزمایش با نگارشی متفاوت در کتاب اشمیت که در دوران کارشناسی خیلی همون مطالعه کردیم و همچنین ممکن در خیلی از کتاب های عصب شناسی و اینام اومده باشه، با یه نگارش متفاوت تری اومده. حالا اینجا چی گفته؟ آزمودنی ها رو آوردن، گفتن به یک اهرم فشار وارد کنید. بعد موقعی که آزمودنی ها اطلاعی نداشتن، اینا یک مقاومتی در برابر این اهرم ایجاد کردن. خب وقتی مقاومت ایجاد شده، آزمودنی‌ها باید نیروی بیشتری به اهرم فشار میدادن دیگه، ولی خودشون خبر نداشتن که داره این اتفاق میفته و مقاومتی داره ایجاد میشه. اونا فقط داشتن فشار به اهرم میدادن. خب اومدن به عضلات منتخب این آزمودنی ها الکترودهای مربوط به EMG یا همون الکترومایوگرافی متصل کردن و موجهای عصب عضلاتشون رو بررسی کردن. دیدن بین 50 تا 80 هزار ثانیه بعد از اینکه مقاومت افزایش پیدا کرد، یک افزایش نایانی در قدرت بازوها مشاهده شده. گفتن چون این مدت 50 تا 80 هزارم خیلی کمه، پس نمیتونیم بگیم که از طریق قشر حرکتی و قشر پیش حرکتی داره فرمان صادر میشه. بنابراین از یه منطقه پایین تر که حالا محققین نتیجه گرفتن مخش نقش داشته، این اتفاق افتاده. بنابراین گفتن در این حرکت مخش نقش داره. بعد دیدن که 120 تا 180 هزار ثانیه بعد از اینکه اون مقاومت رو ایجاد کردن، بازم یک افزایشی در نیروی بازوی آزمودنی ها مشاهده کردن. پس یک بار در فاصله 50 تا 80 هزارم، بار بعدی در 120 تا 180 هزارم اون نیروی اضافه شده رو مشاهده کردن. گفتن حالا این 120 تا 180 هزارم دیگه یه مقدار بیشتر از حالت قبله. در اینجا نتیجه گرفتن که مراکز بالاتر دستگاه عصبی مرکزی باید مسئول این کار باشن. دیگه از مخشه یعنی بالاتر رفتن، که گفتن همون قشر حرکتی کورتکس نقشه مهمی ایفا میکنه. همچنین در حد 30,000 ثانیه اونا متوجه شدن یک افزایش در فعالیت EMG هم رخ میده، که خیلی مدت کمیه دیگه، 30,000 ثانیه خیلی کمه. گفتن این مدت کم نشون میده اصلا پیام وارد فرایندهای بالای و ساختارهای بالای مغز نشده، در حد نخا بوده و پاسخ از نخا صادر شده، که اینا بهش گفتن همفعالی آلفا گاما. حالا جلوتر متوجه میشیم آلفا گاما چی هم و میفهمیم که این همفعالی چجوری نقش ایفا میکنه. خب همفعالی آلفا گاما را بازخورد حلقه کوتام نام بردن، و یا در متون خیلی قدیمی تر قوس رفلکسی هم نام بردن، که در متون قدیمی وقتی میخواستن شکلش رو نشون بدن، تصویر نشون میدادن که فرد دستش رو مثلا به بخاری زده و سریع برگردونده. میگفتن اینجا برای اینکه آسیب وارد نشه به بدن فرد، این پیام دیگه به مراکز بالای مغز نمیره، داخل خود نخاع پاسخ صادر میشه. بنابراین گفتن رفلکس یعنی غیر ارادیه، چون حرکت هایی که از نخاع پاسخ داده بشه میدونیم چیان، غیر ارادی، و حرکت هایی که وارد ساختارهای عالی و بالای مغز بشن اونها حرکات ارادیه. خب نخاع شوکی که داخل ستون مهره قرار گرفته، اطلاعات رو به مغز میبره، از مغزم به اندام ها میبره. این کاریه که نخاع داره ایفا میکنه و انجام میده. نخاع شوکی فقط شامل نورون های حرکتی و نورون های حسی نیست، بلکه نورون های رابط هم داره، که بهش میگن اینترنیورونز، نورون های رابط، که منظورش رابط چیه؟ رابط بین نورون های حسی و نورون های حرکتی. نورون حرکتی که تحریک عضلات رو به وجود میاره بهش میگیم آلفا، نورون حرکتی آلفا. علاوه بر این نورون حرکتی آلفا که باعث تحریک عضلات میشه، در دوک‌های عضلانی که در بطن عضلات قرار گرفته یک اعصاب حسی قرار داره، که نقششون چیه؟ تنش ایجاد شده را مخابره میکنن به سمت مغز. پس موقعی که عضله داره منقبض میشه، یک تنش یا تعامل میکنه. این میزان تنش توسط این نورون های گاما، که نورون های حرکت گاما بهش میگن، صادر میشه. پس اون همفعالی آلفا گاما را تا الان شما باید متوجه شده باشید. آلفا اون نورون های حرکتی هن که مسئول تحریک عضلات هم، و نورون های حرکتی گاما هم اون تنش ایجاد شده عضلات رو مخابره میکنن. خب حالا اگه دوک عضلانی بیاد ارور بده، بگه تنش زیادی داره به من وارد میشه، یعنی ما یه انقباض زیادی داریم ایجاد میکنیم، فکر کنید یه دمبل خیلی سنگینی بلند کردیم، داره فشار میاد به عضلات بازومون، در بطن عضلات بازو دوک عضلانی قرار گرفته. در دوک عضلانی نورون‌هایی وجود داره که این تنش رو مخابره میکنن. وقتی این تنش بیش از حد باشه و داره فشار وارد میشه، ارور میده و اطلاع میده که تنش خیلی زیادی داره وارد میشه. بنابراین مغز تصمیم میگیره و اطلاعات دیگه یا وارد نورون حرکتی آلفا میکنه و دستور جدیدی را اتخاذ میکنه که اون دستور چیه؟ قطع انقباض. به فرد میگه دمبل رها کن، تنش زیادی داره ایجاد میشه، دمبل رها کن. و اونجایی که ورزشکار دیگه دمبل رها میکنه که به این سیکلی که اتفاق میفته میگن همفعالی آلفا گاما. خب پس این آلفا گاما هم متوجه شدید که به چه ترتیب کمک میکنه که جلوی آسیب های مختلف گرفته بشه. علاوه بر دوک های عضلانی که در بطن و شکم عضله در اون قسمت قلمبه عضله قرار گرفته، ما یه اندام های وتری گلژی هم داریم. اسمش هم معلومه، اندام های وتری. وتر خب میدونید اسم دیگه تاندونه دیگه. تاندون هم جاییه که عضله داره به استخون متصل میشه. خب اون انتهای عضله که به استخون متصل میشه رو ما میگیم وتر یا تاندون. په اندام وتری یا گلژی داخل اون قسمت قرار گرفته. چه اطلاعاتی مخابره میکنه؟ کشش عضله رو مخابره میکنه. پس دوک عضلانی تنش رو مخابره میکنه، اندام وتری گلژی کشش رو مخابره میکنه. خب اینجا میفهمیم که هر موقع بیش از حد داره عضله کشیده میشه، تاندون ها بیش از حد کشیده میشن، اندام های وتری گلژی فعال میشن، اطلاعات رو مخابره میکنن و دستور قطع انقباض یا کاهش انقباض صادر میشه تا بلکه ما آسیب نبینیم. اینا را داریم متوجه میشیم که چه نقشایی در کنترل حرکت ایفا میکنن. اندام های دیگه هم وجود دارن که در کپسول های مفصلی قرار گرفتن، مثلا ارگان های انتهایی رافینی یا کپسول های پاسینی. کپسول های پاسینی یا ارگان های انتهایی رافینی در رابطه با اینکه چه نقشی ایفا میکنن یه مقدار تناقضاتی وجود داره، ولی نهایتا میگن اطلاعات مفیدی در رابطه با اون وضعیت مفاصل و حرکت برای ما فراهم میکنن. خب برگردیم به یه مقدار در رابطه با قسمت های مختلف و نقششون در کنترل حرکت خوندیم. حالا برگردیم به همون نظریه پردازش اطلاعات. وقتی اونا میخوان بگن که چطوری اون دستگاه عصبی مرکزی که اونا اینقدر بهش اعتقاد داشتن چطوری حرکت ها کنترل میکنه، از سازماندهی وابران یا افرنت ارگانایزیشن صحبت به میون میارن. این سازماندهی وابران منظورشون همون کنترل حلقه باز، اوپن لوپ کنترل، کنترل حلقه باز. کنترل حلقه باز فصل یک که قبل از تدریس شد شما به یاد دارید. یک دروندادی وجود داره، یه سری پردازش های روی این درونداد اتفاق میفته و برونداد صادر میشه. حرفی از بازخورد وجود نداره. در کنترل حلقه باز ما بازخورد نداریم. ولی کنترل حلقه بسته که یکی دیگه از سیستم هایی که برای کنترل پیشنهاد میشه، ما دقیقا همون درونداد پردازش برونداد داریم. حالا اینجا یه بازخوردی هم داریم که برونداد بازخورد میدن و اگر حرکت مفید بود کامل بود که تمام، اگر حرکت نقصی داشت، اشتباهی داشت، اروری داشت، با اون مرجع مقایسه میشه، ارورش برطرف میشه و مجدداً به عنوان یک درونداد جدید وارد این سیکل میشه. درونداد پردازش برونداد. خب حرکت های کنترل حلقه باز گفتم برای حرکت هایی که در حد یک عکس العمل یا ریاکشن تایم کوتاه باشه میتونه جواب بده. اگه حرکت طولانی مدت باشه ما در حین حرکت میتونیم حرکتمون رو اصلاح بکنیم، پس باید بازخوردی وجود داشته باشه. بنابراین بیشتر میگن کنترل حلقه باز برای حرکت های خیلی کوتاه مدته و کنترل حلقه بسته برای حرکت های طولانی مدته. البته برخی از حرکات هم وجود دارن که هم حلقه باز و هم حلقه بسته رو در خودشون دارن. شما در نظر بگیرید دو تا مقوای مثلا 50 در 50 و انتخاب بکنید، به فاصله 1 متری از هم قرار بدید. بعد شروع کنید با خودکار از روی این مقوا به روی اون مقوا ضربه بزنید خیلی سریع. میبینید که خیلی راحت میتونید این انجام بدید. اینجا کنترل حلقه باز نقش داره، چون بازخوردی ندارید. شما یک فضای خیلی بزرگ 50 در 50 دارید که میتونید هر جاش ضربه بزنید. حالا در نظر بگیرید روی یکی از این مقواها یک مربع 5 در 5 ما طراحی بکنیم و شما باید حتما قلم رو بزنید روی این مربع 5 در 5. خب موقعی که به سمت مربع 50 در 50 میرید خیلی راحت بدون هیچ بازخوردی شما ضربه میزنید، چون هر جاش بزنید قبوله. ولی وقتی حرکت میکنید به سمت مربع 5 در 5، اینجا یه اتفاقایی میفته. ابتدا که دارید حرکت میکنید به سمت اون مربع، با کنترل حلقه باز دارید پیش میرید خیلی سریع. ولی وقتی دارید نزدیک میشید به مقوا، اینجا دیگه باید سرعتتون کاهش پیدا کنه، یه تنظیمات و تعدیلای اتفاق بیفته تا شما دقیقا بزنید داخل مربع 5 در 5، نه مربع 50 در 50. در نتیجه سرعتتون کاهش پیدا میکنه، تعدیلی اتفاق میفته و اینجاست که کنترل حلقه باز تبدیل میشه به کنترل حلقه بسته. پس اینجا هم یک مثالی بود از اینکه برخی از حرکات هر دو کنترل حلقه باز و بسته رو در خودشون دارن. برنامه های حرکتی یا همون موتور پروگرامز، برنامه های حرکتی شاکله نظریه های پردازش اطلاعات همین برنامه حرکتیه. جناب کیل تعریف کرد که دسته از فرمان های عضلانی که به ما اجازه میدن بدون هیچ گونه بازخورد محیطی حرکت رو اجرا بکنیم بهش میگیم برنامه حرکتی، به تعریفی که کیل 1968 از برنامه حرکتی کرد. دسته ای از فرمانهای عضلانی که به ما اجازه میدن حرکت رو بدون دخالت هیچ گونه بازخورد محیطی انجام بدیم، به این میگن برنامه حرکتی. حالا اگه چند تا برنامه حرکتی با هم دیگه ترکیب بشن و یه حرکت پیچیده‌تر رو به وجود بیارن بهش میگن برنامه حرکتی اجرایی، Executive Motor Program، برنامه حرکتی اجرایی. تا سالیان زیادی بود پردازش اطلاعات با کمک برنامه حرکتی کارشون رو پیش بردن، نقش دستگاه عصبی مرکزی رو هایلایت کردن و هر کاری دلشون خواست کردن. آروم آروم دانشمندان مخالف اینا که ظهور کردن، نواقص یا به این نظریه اونا وارد کرده. این نواقص و اشکالاتی که وارد کردن یه مقدار اونا رو به فکر فرو برد. اول باعث شد اونا متوجه شن که نظر پردازش اطلاعات هم اشکالاتی داره. دوم، بازم نمیخواستن زیر بار برن، شروع کردن توجیهاتی به کار ببرن. خب ببینیم اشکالات چی بوده، توجیهاتی که اونا به کار بردن چی بوده. اولین اشکال این بوده که اگر قرار باشه برای هر حرکتی یه برنامه حرکتی وجود داشته باشه، مغز و حافظه ما نمیتونه همه این برنامه حرکتی در خودش قرار بده، چون میدونیم حافظه به هر حال محدوده. علارغم اینکه ما لانگ ترم مموری یا حافظه بلند مدت داریم، نهایتا این محدودیت هایی هم وجود داره و به ویژه شورت ترم مموری SMTمون خب دیگه اون خیلی کمتره دیگه. STM شورت ترم مموری خیلی جا و گنجایشش کمه. چطوری همه این برنامه حرکتی داخلش جا میگیره؟ پس مشکل انباشتگی بهش میگن. یه ایراد دیگه هم گرفتن، گفتن که ما میدونیم وقتی داریم یه مهارت اجرا میکنیم در آن واحد یهویی با تغییرات محیطی، تغییراتی که در حین مسابقه و در حین فعالیت میفته، ما یه حرکت جدید و بدی داریم ایجاد میکنیم. خب این حرکت بدی و جدید برنامه حرکتیش کجا بوده؟ قبلا که نداشتیم. چرا؟ چون اونا میگفتن برنامه حرکتی در LTM ذخیره شدن و به موقعش ما اونا رو فراخوانی میکنیم. خب دو تا ایراد، یه ایراد انباشتگی، مگه چقدر جا داره که همه این برنامه حرکتی در خودش جای بگیره؟ دومین ایراد، ایراد بدی بودن. چطوری ما حرکت بدی در آن واحد داریم اجرا میکنیم؟ چون شماها میگید باید حتما برنامه حرکتیش از قبل وجود داشته باشه و ما اونا رو فراخوانی کنیم. چطور در آن واحد در فلان مسابقه این اجرای جدید اتفاق افتاد؟ خب اینا رو یه مقدار اونا نقص داشتن در جواب دادنش. هرچند اومدن گفتن ما مشکل بدی بودن رو میتونیم اینجوری، مشکل انباشگی میتونیم اینجوری پاسخ بدیم. کیا؟ طرفدارای نظریه پردازش اطلاع. گفتم ما میتونیم اینجوری جواب بدیم که نیازی نیست هزاران و میلیون ها برنامه حرکتی در حافظه ما ذخیره بشن، بلکه تعدادی از اون برنامه حرکتی که مربوط به یک طبقه حرکتی هم با هم دیگه تلفیق میشن و ما بهش میگیم برنامه حرکتی تعمیم یافته، که جناب مرحوم اشمیت نظریه طرحواره را مطرح کرد که با همین برنامه حرکتی تعمیم یافته در یک راستا قرار دارن. به چه ترتیب؟ گفت طرحواره یا همون قانونهای تعمیم یافته مربوط به حرکت در حافظه ما وجود دارن و موقعی که ما میخوایم یه حرکت رو انجام بدیم نیازی نیست برنامه حرکتی براش داشته باشیم، از طبقه اون برنامه حرکتی ما میایم پارامترها رو بهش اضافه میکنیم و حرکت جدید اتفاق میفته. بنابراین اینجوری هم مشکل انباشتگی ها جواب دادن هم مشکل بدی بودن، چون دیگه نیاز نیست میلیون ها برنامه حرکتی برای هر حرکت مجزا ذخیره بشه، بلکه طبقه های حرکتی جدا جدا به عنوان یک برنامه حرکتی تعمیم یافته ذخیره میشن. پنجوری خیلی کاهش پیدا میکنه حجمشون. از اون ورم این برنامه های حرکتی تعمیم یافته قوانین تعمیم یافته مربوط به حرکتن، قوانینی هستند که ما چطور باید اجرا بکنیم. حالا جایی که نیاز داریم سرعت رو بیشتر کنیم، پارامتر سرعت رو بهش اضافه میکنیم. جایی که نیاز ما زاویه حرکت رو تغییر بدیم، پارامتر جهت رو بهش اضافه میکنیم و حرکت جدیدم رخ میده. بنابراین اینجور اومدن یه مقدار خودشون رو توجیه کردن. به هر حال ما میدونیم که نه پیروان پردازش اطلاعات و نه پیروان روانشناسی بوم شناختی اینا تعصبای خاصی روی نظریه خودشون داشتن، سعی میکردن هر اشکالی هم وارد میشه با یه توجیهاتی اونا رو پاسخ بدن. ولی گفتم بارها من سر کلاس به شما، مهم نیست که کدوم نظری را ما پیش میبریم، مهم اینه که ما کدومش بیشتر به دلمون و منطقمون و عقلمون میشینه و تحقیق، پایان نامه، مقاله و یا خط فکریمون رو در رابطه با کنترل حرکت با کدوم نظریه میخوایم پیش ببریم. ایده ممکنه بگم ما پردازش اطلاعات بیشتر با منطقمون جور در میاد، یه عده‌ای بگن بوم شناختی، یه عده‌ای هم بگن نه یه بخشیش پردازش اطلاعات ها دارن درست میگن، یه بخشیش ها بوم شناختی ها. نهایتاً ما تحقیقمون انجام میدیم، پارامترمون رو، متغیرمون رو، متغیر وابسته مستقلمون رو انتخاب میکنیم، تحقیق پایان‌نامه‌مون رو انجام میدیم، بعد توجیه میکنیم که آیا پردازش اطلاعات را تایید کرد یا بوم شناختی تایید کرد، یا کدوم بخشه کدوم نظری را تایید کرد، کدوم بخشش را تایید نکرد. به همین ترتیب. خب، نظریه پردازش اطلاعات برای نقیده بودن که اطلاعاتی که ما لازم داریم برای کنترل حرکت‌های خیلی سریع، از قبل ما این حرکت‌ها را وارد برنامه حرکتی می‌کنیم که بهش میگیم همون فید فوروارد، پیشخورام، که از قشر حرکتی این اطلاعات به مخچه و نخاع شوکی ارسال میشن. یعنی میگن چون حرکت خیلی کوتاهه و ما در حین اجرای حرکت نمیتونیم بازخورد به کار ببریم، پس چطوری ما کنترل کنیم حرکت ها؟ ما اطلاعاتی که نیاز داریم از قبل وارد برنامه حرکتی می‌کنیم. این توجیهی که پردازش اطلاعات مطرح میکنن که با اطلاعات فید فوروارد ما میتونیم حرکت ها اجرا بکنیم. خب حالا تا اینجا در رابطه با بخش اول فصل هفتم کتاب دون بود که انشالله براتون مفید واقع بشه. پاورپوینتی که وارد سامانه میکنیم همونجا که قبلا هم بارها گفتم الانم شفاهی میگم که دیگه توضیحات کتبی من هر دفعه نخوام بنویسم داخل سامانه. هر پاورپوینتی شما دریافت کردید 4 سوال 4 جوابی همراه با پاسخ در یک فایل ورد تایپ میکنید و با اسم و فامیل خودتون ایمیل میکنید. فقط اسم فایل وردتون اینجوری باشه، مثلا وفای منش خط تیره فصل 7 بخش اول، فلیهی خط تیره فصل 8 بخش اول مثلا. پس ابتدا فامیلی خودتون خط تیره عنوان اون بخش. حالا اگر یک فصل کامل پاورش شما دارید میگید فصل 7، اگر نه فصل به 2 بخش تقسیم شده، بخش اول و دوم داره، شما باید ادامه فامیلتون که خط تیره گذاشتید بگید بگید مثلا فصل 7 بخش اول، فصل 7 بخش دوم، و عنوان فایلتون فقط به همین حالت باشه که اینا رو من بتونم فولدر بندی کنم و داشته باشم، تا ببینیم نهایتا از ما میخوان به چه ترتیب این نمره مربوط به درس شما را ارزیابی بکنیم. در پناه حق موفق و معید باشید.